ساعت 8 به رادیو فردا گوش میکنید. وزیران پیشنهادی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. اسحاق جهانگیری در مقام خود به عنوان معاون اول رئیس جمهوری ابقا شد و مجلس شورای اسلامی ادامه تحصیل مشمولان دیپلم در خارج از کشور را منع کرد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با خبرها و دو گزارش در این بخش خبری. در آغاز خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اسامی وزرای پیشنهادی خود در دولت دوازدهم را با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. در پی چندین روز گمانه‌زنی از 18 وزارتخانه موجود آقای روحانی اسامی 17 وزیر پیشنهادیش را به مجلس فرستاده است. از وزرای دوره پیش آقایان ظریف، قاضی‌زاده، هاشمی، رحمانی فضلی، علوی، بیژن نامدار زنگنه از جمله چهره‌هایی هستند که در کابینه جدید سمت‌های خود را حفظ کردند. حسن روحانی برای 8 وزارت از جمله ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت افراد تازه‌ای را پیشنهاد کرده است. نامزد پیشنهادی رئیس جمهوری برای پست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی نشده و هنوز دلیل عدم معرفی هم اعلام نشده است. در فهرست پیشنهادی علارغم درخواست برخی فعالان مدنی، وزیر زن معرفی نشده است. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، یک هفته پس از معرفی لیست پیشنهادی وزرای کابینه، بحث و بررسی درباره برنامه دولت و رأی اعتماد به افراد معرفی شده آغاز می شود. حسن روحانی طی حکمی اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول خود در دولت دوازدهم منصوب کرد. آقای جهانگیری که در دولت یازدهم هم معاون اول رئیس جمهور بود، در انتخابات ریاست جمهوری اخیر شرکت کرده و به نفع آقای روحانی کنار رفته بود. آقای جهانگیری از جمله اصلاح طلبانی به شمار می رود که با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم روابط نزدیکی دارد. آقای روحانی هنوز دیگر معاونان خود در دولت دوازدهم را منصوب نکرده است و مجلس شورای اسلامی در رأی‌گیری روز سه‌شنبه ادامه تحصیل مشمولان دیپلم در خارج از کشور را منع کرد. پیش از تصویب اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولان دیپلم می توانستند در صورت کسب پذیرش از دانشگاه خارج و با استفاده از معافیت تحصیلی به کشور دیگری بروند. و اکنون گزارش اول. مثلث وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هسته اصلی تیم اقتصادی دولت‌ها را در ایران تشکیل می‌دهند. حسن روحانی روز سه‌شنبه اسامی فهرست وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم را همانطور که در خبرها شنیدید به مجلس ارائه کرد. در این فهرست از اعضای مثلث اصلی اقتصادی دولت یک ضلع، یعنی وزیر اقتصاد، تغییر کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنی.
رکورددار ترین های دولت یازدهم، غایب بزرگ فهرست وزرای پیشنهادی در دولت دوازدهم است. علی طیب نیا 4 سال پیش از این با کسب 274 رأی از 284 رأی مأخوذه وزیر امور اقتصادی و دارایی شد و با این رأی بالاترین رأی مأخوذه در جلسه رأی اعتماد کابینه ها در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را از آن خود کرد. اما او نخستین کارت زرد نمایندگان یا اقدار مجلس به وزرا در دولت یازدهم را نیز به نام خود به ثبت رساند. علی طیب نیا که از او به دلیل تخصصش با عنوان طبیب تورم یاد می شد، با برنامه کاهش نرخ تورم پای به ساختمان قدیمی باب همایون گذاشت. طیب نیا زمانی که بر صندلی وزارت اقتصاد تکیه زد، اقتصاد ایران نرخ تورمی بالای 40% و نرخ رشد اقتصادی منفی 7% را تجربه می کرد. و حال که او کسوت وزارت را از تن بیرون می کند، اقتصاد ایران تورمی حدوداً 10% و نرخ رشدی 7% را ثبت کرده. اما این تمام کارنامه کاری این استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیست. او از بابت رکود محسوس در اقتصاد ایران در این سالها در معرض انتقادهایی بوده است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در بیان کارنامه کاری علی طیب نیا چنین می گوید:
وزیر دارایی سابق دارای موفقیت‌هایی بود و در اموری هم البته چندان کامیاب نبود. مثلا اینکه ایشون با توجه به تخصصش که در امور تورم بود تونست نقش داشته باشه در کاهش تورم. افزون بر این میدونیم که دولت موفق شد ثبات نسبی رو برگردونه به بازار ارز و به هر حال تونست یک ثبات نسبی رو ایجاد بکنه در سیاست‌گذاری های اقتصادی. ولی علارغم این موفقیت ها در چند موضوع موفق نبود، ناکارآمد بود دولت. خود وزیر اقتصاد هم با تأسف از این مسئله اسم میبره، از جمله مسئله ناکارآمدی در عرصه خصوصی سازی که ایشون در یکی از مصاحبه‌هایی که این روزا کرده میگه ما در دوره قبل از انقلاب تنها دو بخش خصوصی و دولتی رو داشتیم، الان یک بخشی داریم که نه خصوصی است نه دولتی است، نظارت دولتی رو نداره ولی همزمان میتونه از امکانات فرصت‌ها استفاده بکنه و امکاناتی که عمومی هست و اون بخش شبه دولتیه.
مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازارهای مالی در نروژ، نیز بر کارنامه کاری علی طیب نیا در وزارت اقتصاد مهر تایید میزند و برای این امر دلایلی میآورد.
برنامه‌ای که ایشون در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی داشتن و این افزایش درآمد مالیاتی کارنامه خوب هست، در همین خصوص در بحث شفافیت و در بخش‌های مختلفش بحث مدیریت گمرک هست، توانستن تحول بسیار خوبی رو در حوزه مدیریت گمرک بکنند. در خصوص مدیریت بدهی‌های دولت با وارد کردن مفهوم مدرن و مفهوم جدید فروش اسناد خزانه اسلامی چه در فرابورس و چه در سیستم بانکی، این سازماندهی کرده به نحوی که 15% به بحث تعهدات دولت از طریق فروش اسناد خزانه اسلامی تامین میشه. این هم کارنامه بسیار شایسته و کارنامه خوبی رو داره. و اگر خلاصه بگوییم، عملکرد اقتصادی آقای دکتر طیب نیا در تیم آقای روحانی حرکت به سمت دولت مدرن هست.
جایگزین علی طیب نیا در وزارت اقتصاد معاون اوست، مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران که در 3 دهه گذشته در دولت‌های دیگری نیز معاون وزرای اقتصادی بوده و از او به عنوان تکنوکراتی تمام عیار یاد می‌شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر و صاحب نظر مسائل سیاسی ایران در آلمان، از این تغییر در فهرست وزرا اینگونه می‌گوید:
در حوزه اقتصادی آقای روحانی دست به انتخاب استراتژیک زده. مسعود کرباسیان رو به عنوان رهبر ستاد اقتصادی دولت معرفی کرده، او یک تکنوکرات تمام عیار هست، در هر سه دولت موسوی، خاتمی، هاشمی کار کرده، حتی با قالیباف هم کار کرده، یک مترجم و مؤلف جهانی سازی اقتصاد در ایران هست. انتخابش بسیار معناداره و روشن کننده سیاست اقتصادی دولت مبنی بر تعامل با جهان هست.
مسعود کرباسیان متنی را به عنوان برنامه کاری خود در وزارت اقتصاد منتشر کرده است تا در صورت گذراندن خانه مجلس خط مشی آتی اقتصاد ایران را بتوان از روی این متن حد زد. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، از ارزیابی خود درباره این متن و برنامه گزینه وزارت اقتصاد در دولت بعدی میگوید:
یکی مردمی سازی اقتصاد و تقویت توان ملی ذکر شده که البته به صراحت گفته نمیشه، منظور از این بند همون خصوصی سازیه. دوم، تأمین پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی. و سومیش شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و بعد از اون پیشبرد برونگرایی و بین‌المللی سازی اقتصادی کشور که البته این امر مهمیه. منتها وقتی این به اصطلاح سند رو مطالعه میکنیم، در واقع به میزان زیادی کلیگویی درش دیده میشه و همچنین ابهام. دولت نمیتونه در این مدت 4 سال به تمام این اهدافش برسه با توجه به این ظرفیتش. ای کاش دولت مردان و بخصوص اونهایی که در چارچوب اقتصاد کار میکنن تنها 1 یا 2 هدف رو مد نظر قرار میدادن و اون هم مسئله حل این شبه دولتی ها و نظام بانکی بود.
به گفته مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بورس در نروژ، راهی که مسعود کرباسیان ادامه خواهد داد راهی مشابه با علی طیب نیاست.
فکر میکنم اولویت اول آقای کرباسیان ادامه سیاست‌های آقای طیب نیا در این خصوص باشه، میتواند به عنوان نقطه مثبتی برای ایشون که برای اولین بار هست که در جایگاه وزارت قرار میگیره باشه.
اگر کرباسیان بتواند رأی اعتماد مجلس را کسب کند، پس از 3 دهه تجربه معاونت به وزارت میرسد.
وزارت اقتصاد در دولت 12. ادامه این بخش خبری با گزارشی درباره مطالبات از دولت 12 در برنامه دوشنبه شب 90. سوال پیامکی این برنامه به انتظارات جامعه فوتبال از حسن روحانی و دولت 12 اختصاص یافت. یکی از این انتظارات حضور خانواده ها در ورزشگاه ها بود. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
دوشنبه شب 16 مرداد ماه برنامه 90 با اجرای عادل فردوسی پور به یک خواسته مهم جامعه مدنی ایران پرداخت. مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها. ورود زنان به ورزشگاه ها و استادیوم ها بعد از انقلاب ایران و همراه با سیاست جداسازی زنان و مردان مطرح و در سالهای اخیر به مسئله جنجالی بدل شده است. برنامه 90 شب دوشنبه و مقارن با چینش کابینه حسن روحانی و برگزاری مراسم تحلیف وی و پیگیری مطالبات قریب به 24 میلیون نفری که به او رأی دادند، سؤال پیامکی خود را به مهمترین انتظار جامعه فوتبال از دولت 12 اختصاص داد.
مهمترین انتظار جامعه فوتبال از دولت 12: 1. ایجاد بسترهای لازم برای خصوصی سازی باشگاه‌ها. 2. توجه ویژه به تیم ملی برای موفقیت در جام جهانی. 3. ساخت، بازسازی و تجهیز ورزشگاه‌ها. 4. فراهم کردن شرایط فرهنگی حضور خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها. 5. کمک به سلامت فوتبال و برخورد قاطع با فساد. عدد گزینه مورد نظر خود رو
این کار برنامه 90 بلافاصله در شبکه اجتماعی توییتر واکنش‌های به همراه داشت. کاربران در فاصله نزدیک به 3 ساعتی که این برنامه در حال پخش بود از دیگران دعوت می‌کردند تا به گزینه 4 رای دهند. گزینه 4 فراهم کردن شرایط فرهنگی حضور خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها بود و در نهایت این شد نتیجه نظرسنجی برنامه 90.
بیشتر بپردازیم. 1,628,000 پیام درفی داشتیم. ساعت 1:58 بامداد 272,000 نفر دیگه اپ بقیه اس ام اس و نظر مردم اینجوری شد که گزینه 4 بیش از همه رای آورد که گزینه 4 ما اینجا ببینن فراهم کردن شرایط فرهنگی حضور خانواده در ورزشگاه، بعدش گزینه 1 و 3 و عجیب گزینه 2 ما که توجه ویژه به تیم ملی برای موفقیت در جام جهانی هست از همه کمتر رأی آورد. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه.
اما این اقدام برنامه 90 با واکنش‌های نیز از سوی جامعه اصولگرا در شبکه‌های مجازی از جمله در توییتر همراه بود. بانک در سوال برنامه 90 اشاره‌ای به ورود زنان یا بانوان نشده و جمله بندی این سوال معطوف به حضور خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها بود. برخی کاربران در شبکه اجتماعی توییتر آن را متهم به ایجاد تشنج و اختشاش در جامعه کردند و اقدام بعدی عادل فردوسی پور مجری این برنامه را برگزاری نظرسنجی در مورد حجاب اجباری یا حصر رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 دانستند. مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات ورزشی به ویژه ورزش فوتبال در ماهای اخیر حمایت های نیز از سوی فوتبالیست های مردمی و شناخته شده به همراه داشته. نظیر فرهاد مجیدی بازیکن سابق تیم استقلال تهران که روز یکشنبه 8 مرداد با انتشار تصویر 2 دختر حامی فوتبال در صفحه اینستاگرامش بازگشت زنان به ورزشگاه ها را تولد دوباره برای فوتبال ایران خوانده بود. در برنامه 90 پاییز سال گذشته به تاریخ 29 آذر ماه شهاب حسینی بازیگر سرشناس ایرانی در گفتگو با عادل فردوسی پور به همین نکته ورود زنان به ورزشگاه ها اشاره کرده بود و چنین گفته بود:
اون جوه در سینما موقع فیلم دیدن هست، چون همه مادر، پدر، خواهر، برادر، دختر، پسر همه با هم نشستن فیلمی رو دارن میبینن. اگر همون توجه ها همه اعضای خانواده بتونن نسبت به فوتبال داشته باشن، من همیشه بگم اگر مثلا واقعا این فوتبالیست میتونست خانواده خودش رو دعوت بکنه به استادیوم، بهترین بازیشو ارائه میده.
19 سال از نخستین باری که برنامه 90 با حضور عادل فردوسی پور روی آنتن رفت می‌گذرد. برنامه‌ای که در تمامی این سال‌ها در جریان‌سازی و پیش‌کشیدن مسائل جنجالی در رسانه دولتی ایران پیشگام بوده است. این بار نیز گنجاندن مطالبه مدنی که یکی از مگوهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است سبب شده تا جامعه ایران بتواند مطالبات خود را در رسانه ملی منعکس کند، به ویژان که همانطور که خود آقای فردوسی پور هم از آن متعجب شده، در آستانه جام جهانی نزدیک به 2 میلیون نفر رای دهنده در این برنامه به جای تقویت تیم ملی به حضور خانواده ها در ورزشگاه ها توجه نشان دادند.
به ساعت 8:30 و پایان این بخش خبری نزدیک می شویم با این گزارش. عنوان خبرها ساعت 8:30.